محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم اجعلنا من أنصاره وشيعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، دلش میخواد عزیز باشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن. یکی بگه نه خیلی بنده عزیز مقام نمیخواد، میگه آقا رئیس جمهور باشه، نه بعد میگه اصلا جمهوری چی بلد ما نمیخوره، بگی مثلا یه روفتگر بشیم تو خیابون بهتره. مثلا این اگر از نظر بد نگاه کنیم خود این حرف رو میزنه. خب آقا بیا رئیس جمهور شو، میگه نه خیلی بنده. بله عبدی میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه اینکه حالا که کسی که میدونه نمیان دنبالش. بعد میگه بله کلاش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد گفت خوب شد که برد آب برد از سر ما گشاد بود. بله یه وقت که در این جایگاه نیستید، بله میگید خیلی خوب شد آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم. این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید ولی دو کار رو نکنید. یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد برای آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس شو، چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبی، کسی که نیاد. این یک برخورده. یه وقت هم هست که نه شما دنبالش میرید، هی این اینجا اینو ببین اونو ببین اینو ببین این حرفا، مثلا دیگه همش کار کن، این خوب نیست. البته قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده. این یکی. دوم این که اگر آمد به انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی ها اصلا میگن آه چرا الان فلانی اینقدر ثروت داره، نمیدونم چرا فلانی اینقدر چی داره، ولی غافل از اینکه حالا خودت برسی چی کار میکنی. مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن. اگر شما رسیدی چی کار میکنی؟ بعد خودمونو بسازیم، یعنی شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهایی است که دین و اخلاق به آدم یاد میده و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعار هم پیدا نمیشه. هی شعار بدی مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میگی، در جایگاه خودتون هستید. این ریاضت میخواهد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یک شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. اصلا میگن عربا تمرین ورزش میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت برای همینه که چون یک کاریست که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه. همینجوری آدم قهرمان نمیشه. بشین اینجا فکر کنی یا بنده قهرمانم، خب حالا بگو قهرمان. اینم یه خلیه دیگه است. که یک کسی مثلا بشینه به خودشو قهرمان بتونه. یکی هم فعالیت نکرده. ولی بعد اگه اومدیم رو یاد گرفتیم، استاد دیدیم، رفتیم تربیت بدنی که از کجا شروع کنیم؟ اولا بدن من چه چیزی میخواد؟ اون هفته هم اشاره کردم. اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخت نیست. همه یه جور تربیت نمیشن. همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشم یا امام بشم. نمیشه، اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید. به تناسب اون چی که خدا بهتون داده. و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتی میشه. و به همین قانع باشید به شرطی که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در تو ایران فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید اون خوبه. علایال ما باید بر ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به یه جاهایی، و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریج تربیت. اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجیه که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی. مربی بودن به اینه که به تدریج کارا بالا میره. خود هم انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد میاد تا میرسه به یک جنینی چه میشه تا به دنیا بیاد. تازه به دنیا هم که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیته. در مسائل معنوی هم این تربیت هست. باید از کم شروع بشه، بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول بازشید، نه دی کلاس چهارم. این درست نیست، چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونه یعنی چی؟ جهش من پریدن نی، پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم. این جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره. قرآن میگه و سار او الی مغفرت من ربکم. خدا با سرعت مخالف نیست. و سبق الخیرات، در خیرات، در مسابقه خیرات اصلا پیشی بگیرید در مسابقه. اینا طوری نیست تندتر بریم و جلوتر بریم. ولی مهم این است که ما پله ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله یک تا به ده. این شدنی نیست. اگه بخواد این کارم بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم. این اولین مرحله است. من یه حدیث براتون میخونم. این حدیث رو از کتاب اصول کافی اینجا نوشتم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در اصول کافی جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. یه بابی مرحوم کلینی در کافی دارن، اصول کافی. میدونید کافی هم اصول داره هم فروع. اصول یعنی در اصول عقاید و کلیات، فروع در احکام. یه کتاب هم به نام روزه دارن، 7 جلد میشه. این جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. حدیث چیه؟ فرمودن ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه بالرفق. فاوغلوا با غین. فرمود این دین، این دین خدا، دین متین و محکم و پابرجاست، دارای اساس حساب، یعنی حساب کتاب بشه. یه بنای محکم و مستحکمی که از پایه ریخته شده تا اومد بالا. بنای خوب رو از پی میگیرن میرن بالا دیگه، محکم میکنن. پیش خراب باشه خب خراب میشه. و ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق. و وارد این دین بشید با مدارا، با رفق و مدارا وارد بشید. شلوغ نکنید خلاصه. شلوغ پلوغی به درد نمیخوره. فاوغلو فیه بالرفق ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله. بگه این واسه دیگران دعوت به این دین کنید، مردم رو با کراهت وارد عبادت نکنید. چون لا اکراه فی الدین، به زور نمیشه دین مردم. لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا رو به زور نگارید. اگه کسی تازه حالا مثلا میاد دانشگاه مصادق، نماز حتما گفت که آقا نماز شب تو باید بخونی، نوافل حتما باید بخونی، نماز جماعت هم باید بخونی، روزه باید بگیری هر ماه، تهران باید همه مستحبات رو بکنی، حرف هم باید نزنی، هر بشت قضاهای خوب هم نخوب بخوری، همه اینا رو اول کار بگی. میگی بابا این اگه این دین اعمال شماست ما نخواستیم، ما دانشگاه مصادق نمیخوام. گفتن یکی مسلمون کرده بود، قصه شاید شنیده باشید، بعد یا مسیحی رو، بعد گفت که خب بریم نماز دیگه، بریم نماز جماعت بخونیم، نماز ظهر رو خوندن و گفت خب چیزی به غروب نمونده، مثلا روزه ما زمستون که باشه ببودیم اینجا نم قرآنی بخونیم، چی بخونیم تا غروب، غروب هم حالا از صبح من بگیم بهتره، از صبح هم دیگه بخونیم، بعد ظهر و بعد هم شب و تا آخر شب همش این رو تو مسجد نگه داشت، نه نهاری نه استراحتی نه چیزی، عبادت بکنیم، مستحبات، نوافل، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم، قرائت قرآن داریم، بعد که تعقیبات نماز هست بخونیم دیگه. فردا رفت دنبالش که با این دین به درد آدمای بیکار میخوره، این که تو من عرضه کردی این دین برای آدمی که زندگی داره نمیخوره. لذا عبادت رو باید از کم شروع کرد. میفرماد لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله فتکونو کراکب المنبت. میگه اگر عبادت رو به زور به خودتون تحمیل کنید، مثل یک سواره میمونه که با سرعت سوار این اسب بشه و برانه، از همون اولی که شروع میکنه اسب رو با تازیانه برانه و این نتیجهش این میشه که هم خودش خسته میشه هم اسبش از پادر میاد. راکب و مرکوب از بین میرنده، آدمی که به حساب و کتاب حرکت نکنه. فتکونو کراکب المنبت، مثل کسی میمونه که سوار یک اسب شده و رو حساب کاری که داره میکنه بی حساب و کتاب باشه، منبت باشه، یعنی قطع کرده خودش رو از حساب و کتاب. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، نه به هدف مقصدش رسیده نه پشتی برای مرکبش باقی داشته، یعنی مرکب از بین برده، خودشم از بین رفته، خسته کرد. این چیزیست که روایات اینجا زیادی من نکردم مطالعه کنید، بعدها حتی از امام صادق داره که من در زمان پدرم خیلی عبادت میکردم، با اینکه امام بوده، پدرم گفت اینقدر جوانی خیلی عبادت، اینقدر عبادت نکن. حتی به امام اینطور تیز میکنه که اینطوری هر صبح تا غروب بخواه عبادت بکنی خوب نیست، همش روزه، همش نماز، همه چیز، نه یه قدیم استراحت هم بکنی. لذا دستور دادن، حالا این در بعد ما اگه برسیم میگیم براتون، گفتن که ساعات شبانه روز رو چهار قسمت کنید، یه قسمتش فقط برای استراحت، فرمودن یک قسمت هم استراحت کنید، چون این یه قسمت هست که به شما کمک میکنه در قسمت‌های دیگر زندگی. اگه استراحت کنید میتونید مطالعه کنید، اگه استراحت کنید میتونید کلاس بلا درست استراحت نکنید سر کلاس هم چرت میزنید، اللهم چرتن چرت، در حال چرت، در حال نعاس. چون شما دعای ابو حمدره بخونید، یا اللهم اینی اعوذ بک دعاست نامجمی من الکسل و الفشل و الجبن و النعاس، خدای من پناه برم، اما زنابید دعای ابو حمدره میگه خدای من از کسالت، سستی، فشل، کسل، نعاس، چرت، از چرت بدم میاد، خدای پناه برم، چرتو بر نیام. بعضی شاگرده چرتو هم. تا استاد شروع میکنه اونا خوابشون میکنه. یا باید خب به موقع استراحت کنید، تقسیم کار کنید، میبینید که خیلی از وقتاتون رو حروم میکنید، بعد موقع خواب میگه آخ وقتمون نرسید استراحت کنید، وقت صبح دیر باره میشید بره نماز، میگه آقا اول وقت نماز بخونید، آقای مباشری اول وقت نماز جماعت بخونه، در تمام دوران سال، شبهای بلند، شبهای کوتاه. این بند پیر مرد میبینید، شما یاد بگیرید 80 سال از عمرش رفته مثل بنده، خیلی بهتر از من هستش. تو روزایی که برف هم میاد ایشون میاد، وقت شما گرفتین خوابید. مرحوم آیت الله مجتهدی میگفتن که اگه طلبه ای در این ایام، قدیما امام میگفتن تو مدرسه فیضیه و مدرسه دارالشفا قبل از اذان همه حجره ها چراغاش روشن بود، همه بیدار بودند. ایشون شوخی میکرد یا جدی نمیدونم، میفرمود که اگه طلبه الان 10 دقیقه با آفتاب بلند شه از اولیاء الله است که نمازش قضا نشه، نمیگیم بلند شه نماز شب بخونه و حرف. خب برادران عزیز، بالاخره هم عبادت بکنید هم به خودتون فشار نیارید. بعضی هم هستن بودن تو هم دانشگاه که بیش از حد درس میخوندن، بیش از حد روزه میگرفتن، بیش از حد، نه اونم خوب نیست. باید هر چیزی حسابی داشته باشید، از کم شروع کنید. اگه خواستید روزه بگیرید، حالا اول ماهی یه روز بگیرید، بعدها یواشاش ماهی دو روزش کنید، بعدها یواشاش ماهی سه روز، بله این میتونید وقت. اما اگر از اول سخت بگیرید فرار میکنید. این نکته اول ترتیب که مفصل اینجا من نوشتم. مسئله دوم، دوام بر یک کاری است که شما انتخاب کردید. یعنی یک عبادتی رو انتخاب میکنید، فقط میگید که ما نافله صبح بخونیم، فعلا نافله صبح برکت میگه، خیلی مهمه نافله صبح قبل از نماز صبح برکت. نافله قرآن میگه ان صلات الفجر کان مشهودا، ان قرآن الفجر، اشتباه کرد، ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن فجر میگن قرآنی است که توی نافله صبح خونده میشه. میگه این قرآن مشهوده، همه چیز در پیشگاه خدا مشهوده، اما نه، این خدا خیلی دوست داره مشهود. شما اول بگید فقط نافله صبح میخونیم، یواش یواش نافله دیگه هم بخونید، بعد میخواید نماز شب بخونید، ممکنه اول قبل از خواب سرکت رو بخونید، کمش کنید، حالا سرکت ممکنه نتونید بیدار شید، اول بگید سرکت رو قبل، میخواد بخوابید یه وضو بگیرید یه سرکتی بخونید، حالا اون 11 رکعت نه، یواش یواش علی‌حالین، اما دوام داشته باشید. مهم اینه که این که انتخاب کردید دیگه هی چیز نباشه، تشتت و تفرق نداشته باشه، قطع بشه، استمرار. میبینید شما ورزش، اینه که ورزشکارن، شما ورزشکار هست یا نیستی، باید یه کاری که قبول میکنن باید دیگه هر هفته هر روز انجام بدن. ولی یکی یه روز بره فوتبال، بعد یه هفته نره، دو هفته نره، دوره بره، تمام پا و بدنش هم درد میگیره، استخونش میشکنه. باید اینه از کم شروع بکنه، بعد اما دیگه هر هفته دو سه روز بره. همطور که در ورزش دیگه هست، در مسائل عبادی هم همینطوره. این هم دوم که دوام کاره. بله من اولی رو اینجا ذکر نکردم برای شما که گفتم، البته جدا نکردم، اول عرض کردم که از کم شروع کنیم، ولی من اینجا نوشتم که نه، اصلا اول بپذیریم که ما ریاضت بکشیم. اول پذیرش اینه که آدم یه مقدار از اون روش عادی زندگی که رهاست بیایم بیرون، تصمیم بگیریم که میخواییم حالا ورزش کنیم، میخواییم ورزش عبادی کنیم. این اول. دوم هم از کم شروع کردنه. سوم دوامه. چهارم اگه گفتید چیه؟ چهارم هم ترک و فعله. نوشتم که ما همطوری که در ورزش ترک و فعل داریم، این آدم های ورزشکار بعضی کارها رو باید انجام بدن، هر روز صبح باید بشین تمرین بکنه، اما میگن ورزشکار سیگار نباید بکشه. ورزشکار سیگاری موفق نمیشه. ورزشکاری که بعضی غذاها رو بخوره موفق نمیشه. ورزشکاری که مشروبات بخوره موفق نمیشه. ورزشکاری که دنبال مسائل شهوتی و جنسی باشه موفق نمیشه. باید کسی که میخواد ورزش بکنه هم فعل داشته باشه هم ترک. بعضی کارا رو باید انجام بده، بعضی کارا رو باید ترک بکنه. در عبادات هم همینطوره. بعضی کارا رو باید انجام داد، کار خوب باید انجام داد، کار بد رو باید ترک کرد. مکروهات رو باید ترک کرد، مستحبات رو باید انجام داد. انسان باید همیشه ترک و فعل داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.